ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 11 مای حوت سال 1400 هجری شمسی برابر است با دوم ماه مارچ سال 2022 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد وضعیت افغانستان بحث میکند. یوناما ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان در یک خبرنامه گفته که دبرالاینز رئیس این ماموریت گزارشش را امروز در مورد وضعیت افغانستان با شورای امنیت شریک خواهد ساخت. بورد رهبری بانک جهانی پلان را تایید کرد که بر اساس آن از پولهای منجمد شده بازسازی افغانستان مصرف بیش از 1 میلیارد دلار آن را اجازه می‌دهد. نظر به اعلان بانک جهانی برای این پول در بخش‌های تعلیم، زراعت، صحت و تمویل برنامه‌های خانوادگی نیاز عاجل دیده می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل خواهان توقف فوری تلاشی خانه به خانه از سوی نیروهای طالبان در کابل شده است. این نهاد در یک رشته تویت‌ها دیروز گفت که بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها طالبان وارد خانه‌های مردم می‌شوند، حریم خصوصی آنها را نقض می‌کنند و باعث ایجاد هراس در خانواده‌ها می‌شوند. حکومت طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که عملیات تلاشی و جستجو را به هدف ردیابی و بازداشت شورشیان، آدم‌ربایان، دزدان حرفه‌ای و جنایتکاران به اجرا گذاشته. جنگ اوکراین وارد هفتمین روز شده و صدها تن تا کنون به ترک کشورشان مجبور شدند. بر اساس گزارشات تنها شمار بیجا شده های داخلی در اوکراین به نزدیکی 1 میلیون تن رسیده است. سازمان ملل متحد خواهان کمک فوری 1.7 میلیارد دلاری برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان اوکراین شده است. مارتین گریفیتس مسئول کمک های بشری سازمان ملل متحد دیروز در یک بیانیه گفت که روزهای سیاه برای مردم اوکراین آغاز شده. هند و پاکستان گفتگوها را در مورد بحران آب میان دو کشور برگزار کردند. نماینده های دو کشور دیروز در اسلام آباد در این مورد گفتگو کردند. پاکستان از ساختن 10 بند برق از سوی هند مخالفت کرده و گفت که مخالف پیمان آبهای اندس است. و قرار است سلسله از بازی های 20 اوور کرکت میان تیم های ملی افغانستان و بنگلادش فردا 12 اوت آغاز شود. فرید هوتک مسئول رسانه های کرکت بورد افغانستان در پیامی به رادیو آزادی از آمادگی تیم ملی افغانستان خبر داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه مجله خبری میشنوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد افغانستان بحث میکند. بانک جهانی یک بخش از پولهای منجمد شده بازسازی افغانستان را آزاد میکند. تجاوز روسیه بر اوکراین به روز هفتم داخل شد. رهبر اقلیت در مجلس سنای امریکا بار دیگر بر تصمیم رئیس جمهور این کشور در مورد خروج از افغانستان تنقید کرد.
مشاوران ارشد نظامی رئیس جمهور بایدن به او هشدار داده بودند که کنارگیری از افغانستان تروریستان را تقویت میکند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی. افزایش موارد سرخکان در ولایت بادغیس، مادر یکی از مبتلا شدگان در مورد مشکلات در شفاخانه ها می گوید:
دکتر رو بیامدن با من پرزه نمشته کردن، داده بیداد کردن، خاطر می خوردی خو که بدن پوز ازی استجن بزنین که نفس ازی پس می زنین تو موج موج می کنه، گفتن برو یه لازم نداره.
و از پیام های سعودی شنوندگان رادیو آزادی:
ما شهر مزار به تماس شدیم، نو ما می شود که شهر ما ترور کردن در ولایت لوگر، حال ما بی سرنوشت ماندیم.
تا پایان برنامه با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز مسئله و وضعیت افغانستان را به بحث بگیرد. در این نشست نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گزارشش را با اعضای شورای امنیت در مورد وضعیت این کشور شریک خواهد ساخت. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی میشنوید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد وضعیت افغانستان بحث میکند. یونما ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان در یک خبرنامه گفته که دبرا لاینز رئیس این ماموریت گزارشش را امروز در مورد وضعیت این کشور با شورای امنیت شریک خواهد ساخت. نشست امروز ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان در نیویورک آغاز خواهد شد. دبرا لاینز چهارشنبه هفته گذشته با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل گفتگو کرد. یونما در آن هنگام گفت که دبرا لاینز با امیرخان متقی در مورد کمک‌های بشری، موانع در برابر رشد اقتصادی و آمادگی‌ها برای آغاز دوباره مکتب‌های دخترانه و پسرانه گفتگو کرد. پیش از این دیدار آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از انسجام دوباره گروه‌های شورشی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که اگر جلو سقوط اقتصاد افغانستان گرفته نشود مردم می‌میرند و میزان شورشگری هم افزایش می‌یابد. اما حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که امیرخان متقی با دبرا لاینز گفته که این گونه اظهارات حقیقت ندارد.
افغان ها این گونه اظهارات را نگران کننده، تحریک آمیز و کمپاین برای تلاش گروه های تخریبی می دانند.
سازمان ملل متحد خواهان کمک 4.4 میلیارد دلاری با افغانستان شده، اما تا هنوز مشخص نشده است که اشتراک کننده های نشست امروز در شورای امنیت چی تعهد برای کمک با افغانستان می سپارند. نشست امروز در نیویورک در حال برگزار می شود که توجه جهان به مسئله اوکراین بیشتر شده و وضعیت این کشور نگرانی های جهانی را به میان آورده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
بورد رهبری بانک جهانی پلان را تایید کرد که بر اساس آن از پولهای منجمد شده بازسازی افغانستان مصرف بیش از 1 میلیارد دلار آن را اجازه میدهد. نظر به اعلان بانک جهانی، برای این پول در بخش‌های تعلیم، زراعت، صحت و تمویل برنامه‌های خانوادگی نیاز عاجل دیده می‌شود. طبق پلان یاد شده، این پول‌ها به طالبان که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند داده نخواهد شد، بلکه توسط اداره‌های مربوطه ملل متحد و سازمان‌های خیریه بین‌المللی به مقصد کمک به حالت بشری و بحران اقتصادی روزافزون در افغانستان به مصرف خواهد رسید. پولهای صندوق بازسازی افغانستان در ماه آگوست بعد از آن که طالبان کابل را تصرف کردند، از سوی مؤسسات بین المللی و کشورهای کمک دهنده که با کمکهای خود بیش از 70% مصارف حکومت افغانستان را تأمین می کردند منجمد شد. در نتیجه منجمد شدن این پولها، سقوط اقتصادی افغانستان، کمی پول نقد و بحران بشری در این کشور عمیق‌تر شد. در اعلامیه بانک جهانی آمده است که برای آزاد کردن پولهای بازسازی افغانستان، در قدم اول کشورهای کمک دهنده در مورد مصرف 600 میلیون دلار این پولها برای تمویل پروژه های تعلیم، صحت، زراعت و زندگی خانوادگی تصمیم خواهند گرفت. در اعلامیه همچنان گفته می شود که در این پروژه ها به تعلیم دختران و مشارکت زنان در جامعه توجه خاص صورت گرفته. شنوندگان گرامی، گزارش های در مورد افغانستان باز هم داریم، اما اکنون توجه شما را به مهمترین مطلب جهانی جلب میکنیم. رئیس جمهور اوکراین و وزیر خارجه امریکا میگویند که روسیه به تخریب زیربناهای اوکراین و هدف قرار دادن آنها ادامه میدهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا دیروز گفت تخطی های روسیه در اوکراین به صورت فزاینده ادامه دارد. در این میان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید که اردوی روسیه در خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، جنایت جنگی را مرتکب شدند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
بمباران میدان مرکزی شهر خارکیف در اوکراین با واکنش تند رئیس جمهور و مقامهای آن کشور به همراه شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز گفت که نیروهای روسی در خارکیف جنایت جنگی را مرتکب شدند. او از روسیه به عنوان تروریست نام برده است. همزمان با این برج تلویزیون در شهر کیف هدف حمله روسیه قرار گرفته که در نتیجه به گفته رئیس جمهور اوکراین 5 تن کشته شدند. با ادامه جنگ در 7 روز گذشته وضعیت بشری هم در اوکراین نگران کننده دانسته شده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در یک پیام ویدیویی دیروز گفت که مردم اوکراین با شرایط خیلی دشوار دست و پنجه نرم میکنند.
گزارش ها در مورد تخطی های حقوق بشری روسیه بر اساس قوانین بشری بین‌المللی هر ساعت افزایش را نشان می دهد. حملات روسیه مکتب ها، شفاخانه ها و ساختمان های رهایشی را هدف قرار می دهد. آنها زیربناهای حیاتی را هدف می‌گیرند. آن زیربناها که برای میلیون‌ها شهروند اوکراین آب آشامیدنی، گاز و برق فراهم می‌کنند تا آنها از سردی مرگبار محفوظ باشند.
وزیر خارجه آمریکا همچنان تأکید کرد که نیروهای روسیه به صورت فوری اوکراین را ترک کنند. با آنکه امریکا و اوکراین از صدمه رسیدن به زیربناهای این کشور در جریان تهاجم روسیه خبر میدهند، با این هم مسکو میگوید که در آنچه عملیات ویژه نظامی میداند غیر نظامیان هدف قرار نگرفتند. وزارت دفاع روسیه دیروز اعلام کرد که نیروهای این کشور زیربناهای نیروهای اوکراینی را هدف قرار میدهند. مسکو همچنان از باشنده های محلی در نزدیکی این زیربناها خواسته تا به منظور جلوگیری از وارد شدن تلفات خانه هایشان را در این مناطق ترک کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. انتقادها از محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر سفر زنان و تلاشی‌های خانه به خانه در کابل در حال افزایش است. هوگو شارتر، شازدافر سفارت بریتانیا در افغانستان، به تازگی گفته است که طالبان باید از اظهارات خود که زنان به بیرون از این کشور سفر کرده نمی توانند وضاحت بدهند. بیشتر در این گزارش مشنوید.
فعلا بسیار در وضعیت بعد ما قرار داریم.
نمی خواهد از او در گزارش نام گرفته شود. می گوید سالها با نهادهای خارجی در افغانستان کار کرده است و انتظار می رفت در آینده نزدیک کشور را ترک کند، اما محدودیت های سفر به خارج از سوی طالبان به نگرانی هایش افزوده است. با توجه به این که تضمین برای بهبود وضعیت اقتصادی و امنیتی در افغانستان وجود ندارد، او از طالبان می خواهد که محدودیت های سفر زنان به خارج از کشور را لغو کند.
وضعیت بد امنیتی و ما فعلا در قید هستیم و نمیتونیم یک لقمه‌نانی برای ما پیدا بکنیم و ما چطور میتونیم به این شکل زندگی ما رو سپری بکنیم، پیش ببریم؟ و ما هم دوست داریم که در یک فضای خوب امن زندگی بکنیم. ما هم انسان هستیم، ما هم نیاز داریم.
در همین حال شکریه بارگزای، نماینده پیشین ولسی جرگه و فعال حقوق زنان، تصمیم تازه طالبان را غیر عملی خواند و گفت که آنها می خواهند افغانها را گروگان بگیرند. او می گوید که سفر به خارج از کشور حق هر افغان است و طالبان نباید این حق را از مردم بگیرند.
طالبان په خپل ورستنه پریکړو کې سربیره پر دې چې د افغانستان
سفر حق شرعي و قانوني هر افغان است، اما این که طالبان این حق را از مردم میگیرند و به دنبال دلایل موجه و دلایل نموجه در برابر حقوق مردم هستند، این دقیقا همان کاری است که طالبان میخواهند انجام دهند تا همه افغان ها را گروگان بگیرند.
دوی ورته ملزم او مکلف دي چې باید سهولتونه ورته ایجاد کړي.
حکومت طالبان هفته گذشته اعلام کرد که زنان دیگر نمیتوانند بدون حرم شرعی به خارج از افغانستان سفر کنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفت افغانهایی که بدون هیچ دلیل قصد سفر به خارج از کشور را دارند باید متوقف شوند. اما به تازگی ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در حساب توییتر خود نوشته است: مطلب سخنان من در مورد افغانهایی که از کشور بیرون می‌روند این بود که رفتن بدون اسناد قانونی، غیر اصولی و به گونه قاچاق که هموطنان ما را به خطر مواجه می‌سازد ممنوع است. هموطنان ما که اسناد قانونی و دعوتنامه داشته باشند به بیرون از کشور سفر می توانند و با اطمینان به کشور آمده می توانند. اما انتقاد جهان از این فیصله طالبان و بازرسی خانه ها در کابل از سوی آنان در حال افزایش است. هوگو شارتر، شازدافر بریتانیا در افغانستان، گفته است که از عملیات تصفیه طالبان در کابل عمیقا نگران است. او در حساب توییتر خود نوشته که بازرسی خانه، تهدید، بازداشت و خشونت در برابر غیر نظامیان غیر قابل قبول است و طالبان باید بیدرنگ از این کار دست بردارند. طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفتند، اما پیش از این گفتند که هدف از این عملیات مهار فعالیت های مخرب و جنایات در کابل بوده است و افزوده که در این بازرسی ها آدم ربایان، دزدان و دیگر جنایتکاران را بازداشت می کنند. شارژ دفیر بریتانیا در افغانستان همچنان از محدودیت ها در برابر سفر زنان افغان به خارج از کشور ابراز نگرانی کرده و گفته که جهان همچنان ناظر طالبان است. او نوشته: من از طالبان می خواهم که درباره اظهارات خود بی‌درنگ وضاحت دهند. جهان همچنان ناظر رفتار طالبان است. چنین اقدامات تعهد طالبان به جامعه جهانی و اعتماد مردم افغانستان را آسیب می‌زند. او گفته که طالبان به زنان گفتند که بدون سرپرست مرد و دلیل موجه به خارج از کشور سفر نکنند که پذیرفتنی نیست. بیشتر دیدبان حقوق بشر نیز محدودیت‌های جدید طالبان بر سفر زنان افغان را نگران کننده خوانده بود. هیدربار مسئول بخش زنان این نهاد به رادیو آزادی گفته بود که اقدامات تازه طالبان نشانه افزایش محدودیت‌ها برای زنان در افغانستان است.
مجله خبری رادیو آزادی.
رهبر اقلیت در صنایع آمریکا از تصمیم رئیس جمهور جو بایدن برای خروج از افغانستان انتقاد شدید کرده. میچ مکانل در آستانه سخنرانی خطاب به ملت بایدن گفت که رئیس جمهور آمریکا هشدار مشاوران نظامیش را برای تقویت تروریستان در افغانستان نادیده گرفت. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
رهبر اقلیت در سنای امریکا تصمیم رئیس جمهور جو بایدن برای خروج از افغانستان را از جانب اداره او سنجش ناشده و یک تصادف خوانده است. مچ مکانل سه‌شنبه در اجلاس سنای امریکا گفت که اداره بایدن توصیه های فرماندهان و مشاوران نظامی برای خروج از افغانستان را نادیده گرفت.
تصمیم برای این گرفته شد که از ائتلاف بین المللی تحت رهبری ما در افغانستان بیرون شویم. مشاوران ارشد نظامی رئیس جمهور بایدن به او هشدار داده بودند که کنارگیری از افغانستان تروریستان را تقویت می کند. شریکان وفادار ما را با خطر روبرو می سازد و به توانایی های استخباراتی ما در منطقه شدیداً صدمه وارد می کند. اما اداره بایدن به این هشدارها توجه نکرد و خروج فاجعه بار را به اجرا گذاشت.
انتقاد مچ مکانل ساعت پیش از نخستین سخنرانی خطاب به ملت رئیس جمهور جو بایدن صورت گرفت. بایدن در گذشته از تصمیمش برای خروج از افغانستان دفاع کرده و گفته بود که امریکا نمی توانست به صورت بی‌پایان در جنگ این کشور دخیل بماند. به گفته بایدن تصمیم برای خروج نیروها از افغانستان از رئیس جمهور پیشین امریکا به او میراث مانده. بایدن چندین بار تاکید کرده است که هر زمان نیروهای امریکایی از افغانستان خارج می شدند وضعیت چالش برانگیز و دشوار در افغانستان قابل پیش بینی بود. پس از 15 اگست با خروج نیروهای آمریکایی و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، رئیس جمهور جو بایدن گفته بود که توافق میان اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا با طالبان در قطر او را با انتخاب‌های دشوار روبرو کرده بود.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
هند و پاکستان گفتگوها را در مورد بحران آب میان دو کشور برگزار کردند. دهلی نو و اسلام آباد برای سالهای طولانی روی تقسیم آب با هم مشکل داشتند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
تلاش تازه و بی‌پیشینه هند و پاکستان برای تقسیم و مدیریت آبها. نماینده های دو کشور دیروز در اسلام آباد در این مورد گفتگو کردند. پاکستان از ساختن 10 بند برق از سوی هند مخالفت کرد و گفت که مخالف پیمان آبهای اندس هست. در سال 1960 میلادی دو کشور به میانجیگری بانک جهانی پیمان تقسیم آبهای 6 دریای مشترک میانشان را امضا کردند. در نتیجه این توافق هند در شرق پاکستان با آبهای سلتج، بیاس و راوی و در غرب با آبهای اندس، جیلم و چناب دست یافت. پس از آن که دو کشور در سال 1947 استقلالشان را از بریتانیا گرفتند تا اکنون 3 مرتبه با هم جنگیدند، اما آب پدیده است که همواره مقام‌های هند و پاکستان را به نشست در برابر هم کشانده است. روابط این دو همسایه عراقی بنگام در سال 2019 بار دیگر برهم خورد که هند کشمیر تحت اداره اش را با خاک خودش یک جا کرد. سپس اسلام آباد هم روابط دیپلماتیکش را با دهلی نو خیلی کاهش داد، تجارت میان دو جانب متوقف شد و رفت آمد کالاهای تجارتی در مرزهای دو کشور با تحریم روبرو گشت. با این هم عمران خان صدر اعظم پاکستان به تازگی از همتای هندیش نرندر مودی دعوت کرد که برای حل اختلافات در یک مناظره تلویزیونی با او اشتراک کند. رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم فرشتنگاه با شماست. رادیو آزادی را تعقیب کنید.
بیشتر از خبر.
سلام، در این بخش برنامه با من فرشتن نگاه خوش آمدید. در ادامه از افزایش موارد بیماری سرخکان در بادغیس گزارش داریم
و در سال 2022 در حدود 2 ماه 352 واقع داریم.
پیام های شما تا لحظات بعد نشر می شوند، اما پیش از آن مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مصطفی صدیقی مرور کرده.
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به توقف روند انتقال افغان‌ها از سوی طالبان توجه کرده. از دید نویسندگان مطلب، طالبان با این اقدام تازه‌شان به شرط‌های آمریکا مبنی بر رفع تحریم از روی حکومتشان نگفتند. طالبان به تازگی اعلام کردند که افغان‌ها بدون دلیل موجه دیگر نمی‌توانند که افغانستان را ترک کنند و اینکه زنان اجازه ندارند که بدون محرم سفر کنند. ایالات متحده و بریتانیا از این اقدام طالبان انتقاد کردند. یک دیپلمات ارشد بریتانیایی این اقدام را ناپذیرفتنی خوانده. یکی از محققان ارشد دیدبان حقوق بشر در امور زنان به رادیو آزادی گفته که منع کردن زنان از سفر به معنای زندانی کردن زنان است. به دنبال انتقادها، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به روز سه‌شنبه در توییتر نوشت که هدف او این بوده که بیرون رفتن از افغانستان بدون اسناد قانونی و به طور قاچاقی ممنوع است. او افزوده که افرادی که اسناد قانونی و دعوتنامه داشته باشند می توانند سفر کنند، اما مجاهد در مورد سفر زنان به طور مشخص چیزی نگفته است. در مطلب وال استریت ژورنال آمده که هزاران ترجمان افغان و دیگر افغانهایی که ایالات متحده را در جنگ چند ساله در افغانستان یاری رسانده بودند میخواهند که از این کشور بیرون شوند. طالبان در تابستان پارسال به قدرت بازگشتند. از آن انگام ایالات متحده هزاران افغان را به جاهای دیگر از جمله آمریکا منتقل کرده است. هزاران نفر دیگر هم خواستند که افغانستان را ترک کنند به دلایل مختلف، از جمله ترس از خطر جانی به علت همکاری با ایالات متحده و نیز خطر گرسنگی ناشی از فروپاشی اقتصادی. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش مفصل حاوی عکس‌های متنوع قصه 6 نفر را گفته که به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تنها با برداشتن یک چیز به عنوان یادگار از آن کشور بیرون شدند. به طور مثال در مطلب آمده که یکی تنها پاسپورت و تلفن همراهش، دیگر یک نسخه قرآن کریم و فرد دیگرم تنها آیفون 6 پلاس سفید رنگش را از افغانستان بیرون کرده و بس. در مطلب آمده که بیش از 120 هزار نفر پارسال با طیاره از افغانستان خارج شدند. در ادامه می خوانیم که بسیاریشان تنها چند ساعت فرصت داشتند که وسایل خود را جمع کنند.
حالا میشنوید که ریاست سهتامی بادغیس میگوید که در 2 ماه گذشته مریضی سرخکان در اطفال در این ولایت به طور چشمگیر افزایش یافته. بر بنیاد آمارهای این ریاست در 2 ماه گذشته بیش از 340 کودک در بادغیس به سرخکان مبتلا شدند که از این میان 4 تن جان باختند. خانواده ها در بادغیس میگویند که به کودکانشان در شفاخانه دولتی این ولایت درست رسیدگی نمی شود. شاپور صابر جزئیات دارد.
اینجا یکی از اتاقهای تداوی کودکان مبتلا به سرخکان در شفاخانه ولایتی بادغیس است. 5 کودک در این اتاق نسبتاً کوچک یک جا بستری هستند. زلیخای 3 ساله و رامین 6 ماهه که خواهر و برادر هستند به تازگی در اینجا بستری شدند. زرمینه 35 ساله مادر این کودکان میگوید 2 روز می شود که 2 طفل خود را از کری بادورک ولسوالی قادیس به شفاخانه آورده است. او در صحبت با رادیو آزادی از نبود امکانات صحی در این شفاخانه انتقاد می کند.
فقط امروز دکتر اومده، دیروز هم مربوم شفاخانه عاجل بوردن، پرزه دادن بیادن اینجا گردن. با یک پشکاری فکر میکنم از خود خبر کردن، دیگه خود ما میرم به خانقصه دوا میستونیم میرم کار میکنه. دکتر رو بیامدن با من پرزه نمشته کردن، داده بیداد کردن، خاطر این خوردی خو که بدن پوز ازی استجان بزنین که نفس ازی پس میزنیم تو موج موج میکنه، گفتن برو یه لازم نداره.
شمار کودکان مبتلا به سرخکان در ولایت بادغیس رو به افزایش است. روزانه تا بیشتر از 15 کودک در شفاخانه ولایتی بادغیس در شهر قلعه‌نو مرکز این ولایت بستری می شوند. دکتر صفی الله خادم معاون ریاست صحت طالبان در بادغیس می گوید که در 2 ماه گذشته 4 کودک بر اثر بیماری سرخکان در این ولایت جان باختند، در حالی که در طول سال گذشته 7 کودک به علت مبتلا شدن به این بیماری جان باخته بودند.
ما در سال 2021 در طول سال در حدود 375 واقعه داشتیم و در سال 2022 در حدود 2 ماه ما 352 واقعه داریم. پس این بسیار مشخص است که این سال 2022 نسبت به سال 2021 واقعات از بسیار بالا بوده.
معاون ریاست صحت عامه طالبان در بادغیس میگوید بیشتر مبتلایان به سرخکان از ولسوالی های قادس و بالامرغا به شفاخانه آورده میشوند. ولسوالی هایی که به علت جنگ و ناامنی ها تا پیش از سقوط حکومت پیشین تطبیق واکسین کودکان در آنجا ناممکن بود. سرخکان یک بیماری ساری است که در فصل زمستان شیوع پیدا میکند و بیشتر کودکان زیر 5 سال را مصاب میسازد. شماری از دکتران متخصص در بادغیس هشدار میدن که سرخکان زندگی بسیاری از کودکان این ولایت را تهدید میکند. به گفته دکتر محمد جاوید اخیزه متخصص بیماریهای کودکان در بادغیس، سرخکان باعث تب شدید، اسهالات، زخم جوف دهن و خارش و بخار جلدی میشود. او میگوید که اگر به زودی به کودکان مبتلا به سرخکان رسیدگی نشود، جان آنها با خطر روبرو خواهد شد.
کوشش بشه که اطفال در فصل زمستان قرنطینه